بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که اگر صورت معقوله در محل مادی نقش ببنده، اون محل یا منقسمه یا غیر منقسم. گفتیم اگر غیر منقسم باشه حتما نقطه است، و براش دو فرض کردیم. یکی این فرض که نقطه متمیز از مقدار نباشه، و فرض دوم این که نقطه متمیز از مقدار باشه. گفتیم اگر متمیز از مقدار نباشه ملحق میشه به اون جایی که محل منقسم بشه، لذا بحثش رو منتقل میکنیم به همون مبحث. و در صورتی که نقطه متمیز باشه اشکال پیش میاد، و اون اشکال اینه که تمیز نقطه اصلا محاله. به اینجا رسیدیم که تمیز نقطه رو، محال بودن تمیز نقطه رو اثبات کنیم، و این که جسم مرکب نمیشه از تشافع نقطه ها اون رو هم اثبات کنیم. گفتیم این دلیل رو در گذشته ذکر کردیم، ولی در اینجا مجدداً لا و اصلا که اشاره کنیم. خارج دلیل تقریبا گفته شد، مختصرا اشاره میشه، بعد از رو میخونم دیگه زیاد توضیح نمیدم. گفتیم اگر نقطه متمیز باشه و ما دو تا خط از دو طرف این نقطه رسم کنیم به طوری که پایان این دو خط به دو طرف این نقطه وصل بشه، این نقطه در دو طرف پایانی دو خط قرار گرفته، در بین دو طرف دو خط قرار گرفته، و هر کدوم از دو خط طرفشون یعنی نهایتشون نقطه است. پس این نقطه متمیز مفروض ما بین دو نقطه قرار گرفته، و در این صورت دو حالت تشکیل میشه. یکی این که این نقطه وسط حاجز و مانع وصول اون دو نقطه به هم دیگه است، یعنی نمیذاره که اون دو تا نقطه دو طرف به هم برسند. حالت دوم اینه که این نقطه وسطا حاجز نیست، اجازه میده که اون دو نقطه دو طرف به این نقطه دو نقطه دو طرف به هم دیگه برسن. بیان شد که اگر حاجز باشه، اگر نقطه وسطا حاجز باشه، ما سه نقطه خواهیم داشت. یکی این نقطه وسطا و دو تا دو طرفش. اما اگر حاجز نباشه، در واقع این سه نقطه با هم تداخل میکنن، چون اون دو نقطه اگر بخوان با هم دو نقطه دو طرف بخوان با هم متصل بشن، باید این نقطه وسط رو در خودشون حل کنن. اگر نقطه وسط در این دو تا حل شد، قهران اون دو تا هم در هم دیگه حل میشن. پس هر سه نقطه میشن که نقطتن واحده، هر سه نقطه میشن که نقطتن واحده. پس در یه حالت سه نقطه از هم جدان، در یه حالت سه نقطه که نقطتن واحدن. حالا بحث میکنیم. اگر حالت اول باشه که نقطه وسط حاجز باشه و نتیجتاً سه نقطه از هم جدا باشن، لازمش اینه که نقطه وسط قابل قسمت باشه، یعنی دو تا چهره داشته باشه لااقل، یک چهرهش به سمت این نقطه، یک چهرهش به سمت این نقطه، و به خاطر داشتن این دو چهره مانع وصول این دو تا به هم دیگه میشه. خب اگر این طور باشه، نقطه وسط دو چهره داشته باشه، لازمش اینه که قسمت بشه، و در جاش ثابت شده که نقطه قابل تقسیم نیست. پس این فرض اول، این حالت اول باطله، به خاطر اینکه مستلزم انقسام، مستلزم محاله، و اون محال عبارت است از منقسم شدن نقطه. اما حالت دوم، حالت دوم اینه که این سه نقطه با هم تداخل کنن، نقطه وسط حاجز نیست، پس این سه نقطه با هم تداخل میکنن. اگر این سه نقطه با هم تداخل میکنن، پس مفروض این میشه که این سه نقطه دارای یک وضعن، وضع متمیز از هم ندارند. اما فرض کردیم که اون دو خطی که میان این نقطه ازشون متمیز، این نقطه وسط از این دو خط متمیزه. متمیزه یعنی وضعی برخلاف اون خطا داره. اگر وضعی برخلاف اون خطا داره، قهرن با پایان اون خطا هم وضع خلاف داره. پس با اون دو نقطه‌ای که دو طرفش هستن وضع خلاف داره، یعنی وضعش با اون یکی نیست. پس این فرض ما به ما میگه که این نقطه وسط با این نقطه کناری اختلاف وضع داره. اما تداخل که لازمه این حالت دوم بود، به ما میگه این دو نقطه بلکه این سه نقطه اختلاف وضع ندارن. از طرفی باید اختلاف وضع بین این سه نقطه باشه. چرا؟ چون که فرض کردیم این نقطه متمیزه، اونام پایان خطه. از طرفی باید اختلاف وضع بین اینها نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها رو متداخل دیدیم. این دوتا با هم جمع نمیشن. به عبارت ایشون لازمش خلف فرضه. اون وضعی که ما داشتیم، یعنی اون قراردادی که ما بستیم، قرارداد ما این بود که این نقطه متمیزه. اون قرارداد اختلاف وضع بین هذه نقطه و هذه نقطه میاره. اما حالا رسیدیم به تداخل این نقاط که این تداخل نقاط باعث عدم اختلاف وضع میشه و هذا خلف الفرض. وضع ما و فرض ما و قرارداد ما این بود که اینها با هم نسازند، وضعشون با هم مختلف باشه. اما حالا که این حالت ما رو منتقل کرد و رسوند به تداخل، به این نتیجه رسیدیم که این نقاط با هم دیگه اختلاف وضع ندارن. پس خلف فرض لازم آمد، چون فرض ما منتهی شد به این که اختلاف وضع هست. اما حالا رسیدیم بر اثر تداخل به این که اختلاف وضع نیست. این تداخل باعث خلف فرض میشه، چون فرض اولی که ما شروع کردیم در استدلال، که تکرار میکنم برای این که روشن باشه، مطلب تفکیک بشه، فرض اولی که ما در استدلال شروع کردیم این بود که نقطه وسطایی داریم متمیز از اون دو نقطه. حالا الان در این حالت دوم رسیدیم به اینجا که این سه نقطه با هم متداخلند. این که بهش رسیدیم که تداخله، خلف فرض ماست، چون تداخل مستلزم اینه که اختلاف وضع نباشه. و فرضی که ما شروع کردیم این بود که نقطه متمیز این اختلاف فرض داره. پس بالاخره به خلاف فرض رسیدیم. پس حالت دوم هم که خلف فرض داره باطله. حالت اول به خاطر اینکه باعث محال، یعنی انقسام نقطه میشه، باطله. حالت دوم به خاطر اینکه منجر به خلف فرض میشه، باطله. هر دو حالت باطلن. پس تمیز نقطه که دارای این دو حالت باطله. وقتی تمیز نقطه اجازه داده نشد، ترکب جسم از تشافع این نقاط هم اجازه داده نمیشه. فنقولو ان النقطتین اللتین تلیان نقطتن واحده. دو نقطه‌ای که برخورد میکنن با یک نقطه از دو طرفش. هین ازن یعنی در این هنگامی که میخوایم فرض کنیم تشافع رو، در این هنگامی که فرض کردیم تمیز نقطه رو، هین ازن در این هنگامی که نقطه رو متمیز دیدیم، این همون فرضی است که بالاخره با هین ازن دارن اشاره میکنن به اون فرضی که بالاخره خلفش لازم میاد در حال دوم.
وقتی
اینو که داری میگه، نقطه تینی که تلیان نقطه تن واحده از دو جانبش، هین ازن یعنی در این هنگامی که نقطه متمیزه. نه، این اما از هین ازن جداست. نه این که بگیم هین ازن یعنی در هنگامی که این دو نقطه چسبیدن اما انتکونه، این ظاهرن اینطور گفته نمیشه. البته میتونیم معنا کنیم به اون صورتم که این ازن رو مرتبط بگیریم به اما انتکونه نقطه،
یعنی
هین ازن این در این هنگامی که این دو نقطه با این نقطه وسط برخورد کردن اما انتکونه نقطه، اینو میتونیم بگیم. ولی بهتر همونیست که، یعنی اینجورم که من درس کردم اونم خوبه، حالا بهتر نگیم، بگیم که ان النقطتین لتین تلیان نقطتا واحدا من جنبتیها این ازن اما انتکون. اما انتکون رو ما خبره ان النقطتین بگیریم، نه از هین ازن. از هین ازن خبر رو شروع نکنیم، از اما انتکون خبر رو شروع کنیم. این شاید هم بهتر باشه. دو نقطه‌ای که دو طرف این نقطه رو میپوشونن در این هنگامی که این نقطه متمیز فرض شده، در این هنگامی که این نقطه متمیز فرض شده، اون دو نقطه که دو طرفش رو میپوشونن اگر بود اینطوری بهتر بود بگه اما ان تکون حین اذن النقطه المتوسطه، حین اذن رو باید بعد می آورد، البته حالا اول آورده. عرض کردم فرمای شما خوبه، حین اذن رو میتونیم جزء ما بعد بگیریم، اما جزء قبلا بگیریم ایرادی نداره اگر بهتر نباشه. اما ان تکون النقطه المتوسطه تحجز بینهما فلا تتماسان، یا نقطه متوسطه حاجز و مانع است بین اون دو نقطه‌ای که تلیان این نقطه را، که در نتیجه فلات تماسان، اون دو نقطه دو طرف با هم تماسی برقرار نمی کنن. اگر این حالت باشه فیلزم هین ازن، در این هنگامی که نقطه متوسط حاجز است، لازم میاد که منقسم شود واسطه، اون نقطه وسطی باید قسمت بشه. چرا باید قسمت میشه؟ علل اصول التي قد علمت، خب این دو طرف داره، یه طرفش به این نقطه است یه طرفش به این نقطه است و نمیذاریم دو نقطه به هم برسن،
چپ و راست
داره و چپش غیر از راستشه و نمیذاره این دو طرف دو نقطه چپ و راستی به هم برسن، به این جهت باید قسمت بشه. و هذا محالون، این محال به دو جهت، یکی این که نقطه اصلا قابل قسمت نیست، یکی این که اگر به ما نحنفی ارتباطش بدیم، فرض کردیم که صورت معقوله میخواد در غیر منقسم منطبع بشه و الان شما نقطه ای رو محل این صورت معقوله گرفتید که داره قسمت میشه، پس خلف فرض لازم میاد. در ما نحنفی محال است چون خلف فرض لازم میاد، از اصل محال است چون نقطه قابل قسمت نیست. البته ایشون دلیلشون مطلقه، کاری به ما نحنفی نداره، به طور مطلق دارن دلیل اقامه میکنن، ولی خب حالا مرتبطش هم بکنیم به مانعنفی عیبی نداره. پس از اصل باطل است این مطلب، چون لازمش اینه که نقطه قسمت بشه، در مانعنفی باطل زیرا مستلزم خلفه، چون فرض ما بر این بود که اون محلی که این صورت درش نقش میبنده غیر منقسم باشه. حالت دوم، و اما ان تکون الوسطا لا تحجز المکتنفین عن التماس، عن التماس متعلق به لا تحجزه مکتنفتین، یا وسطا اون نقطه وسطی، اون دوتا رو که این نقطه رو در وسط گرفتن و این نقطه رو در خودشون پیچاندند، اکتناف یعنی پیچوندن، یعنی در وسط گرفتن، نقطه وسطا اون دو نقطه ای رو که این نقطه وسطا رو در وسط و در میان گرفتند، حاجز از تماس نمیشه، مانع از تماس نمیشه، اجازه میده که این دو نقطه دو طرف به هم برسند. فهینه ازن، در این هنگامی که حاجز نیست این نقطه وسطا، تکون صورت المعقوله حالتن فی جمع النقط، این فهینه ازن تکون صورت المعقوله حالتن فی جمع النقط، این جزء دلیل نیست، این رو مصنف برای این که دلیل رو مرتبطش کنه به مانحنفی آورده، ولی اینم نمی گفت دلیل تام بود. در این هنگام لازم میاد که صورت معقوله در جمع النقط حلول کرده باشه، و جمع النقط که نقطه واحده، از اینجا دنباله دلیل حساب میشه، همه نقط مثل یک نقطه هستن یعنی تداخل کردند، همه نقط مثل یک نقطن یعنی همه در هم تداخل کردند. حالا اینو داشته باشید که همه در هم تداخل کردند، اگر تداخل کردند پس اختلاف وضعی بینشون نیست، اینو باید کار داریم باش. ولی قد وضعنا، در اولی که میخواستیم وارد دلیل بشیم، وضعنا، قرار دادیم، اینجوری پیش خودمون فرض کردیم که هاذه النقطه الواحده، این نقطه واحد که الان متمیز فرضش کردیم، منفصل از خطه، چون متمیز بود پس ما اینو منفصل از خط گرفتیمش. اگر منفصل از خط شده، فلل خط من جهت ما ينفصل عنها طرفون غیرها که بهی انفصل آنها، پس خط از جهت آنچه که جدا میشه از این نقطه متمیز، دارای طرفی است غیر از این نقطه متمیز که به وسیله اون طرف منفصل شده است از این نقطه. پس خود اون خط دارای طرفه، دارای نقطه است. اون نقطه با این نقطه متمیز اختلاف وزن داره، زیرا که این نقطه متمیز با خط اختلاف وزن داره. اگر این نقطه متمیز با خط اختلاف وزن داره، با پایان خط هم اختلاف وزن داره. پس نتیجه این میشه که فرض ما این بود که این نقطه متمیز با این دو نقطه‌ای که باش اکتنافش کرده بودن و در وسط قرار داده بودن اختلاف وزن داره. این فرض ماست. حالا رسیدیم به تداخل که میگه اختلاف وزن نیست، این خلف وزن میشه. فتکونو تلکن نقطه مباینتن لحاظهی، این نقطه متمیز مباین است لحاظهی با اون نقطه‌ای که طرف این خطه، یعنی با هر یک از اون دو نقطه‌ای که این دو طرف این نقطه قرار گرفتن متمیزه. خب پس فرض ما این بود که تلکن نقطه مباین است با اون نقطه فلوزن و اختلاف در وزن دارن. این نقطه متمیز با این هر یک از دو نقطه که دو طرفش اختلاف وزن دارن، این فرض ما بود. در حالی که قد وضعت، قد وضعت یعنی با گفتن و جمیع اون نقط که نقطه واحده، وضعت فرض شد نقط کلها مشترکتن فی الوزن، یعنی با تداخل که این حالت ما رو بالاخره به تداخل منتهی کرد، با تداخل فرض بر این شد که نقط کلش مشترک در وزن. هازا خلفون، خلف وزن لازم آمد. فرضی که ما شروع کردیم دلیل رو این بود که نقطه متمیز باشه از این دو خط و در نتیجه متمیز باشه از اون دو نقطه،
وزن ممتاز داشته باشه،
ممتاز داشته. الان رسیدیم به تداخل. وقتی رسیدیم به تداخل، تداخل باعث میشه که وزن ممتاز نداشته باشه و این خلف وزنه.
وقت مزن حاضر نقط واحد منفصلتن من الخط، این یک اشکال جدایی باشه، این محال جدایی هست از خط خط من جهت منفصلتن من بگم. میگه وقتی میگه وقت مزن حاضر نقط نقط واحد منفصلتن من الخط، میخواد بگه که ما این رو فرض کردیم که این نقطه، این نقطه منفصل از خطه، ولی حالا که اینو تداخل کردن، اینو ما این رو که منفصل بود و شما متصل،
همین دیگه، ولی خلف فرض میشه.
خلف فرض یعنی خلف فرض هم اینجوری داره،
همونه، فرق نکرد،
فرق نمیکنه،
ظاهرن فرق نکرد.
نه بین خلال خطر اینکه یه محال اینه که چپ و راست داره،
کامل فرض
اون که مال حالت اول بود، مال حالت اول بود که اشکال حالت اول
یه محالش اینجایی که وضعش چیز میشه، وضعش یکی میشه،
بله،
در صورتی که ما وضع ممتاز فرض کرده بودیم. بله. یه محالش اینه که ما این نقطه رو متمایز و منفصل از خط فرض کردیم، ولی وقتی اینا تداخل کردن این نقطه چی شد؟ متصل به خط شد،
بازم هر دو یکی شد، ظاهرا یکی میشه، هر دو فرمایش شما یکیه.
یک محال از جهت انفصال و اتصال، یک محال از جهت وضع.
آخه اتصال و اتصال همون وضعه. وقتی اتصال داشته باشه به خط، انتهای خط باشه، یعنی وضع خلافی نداره. وقتی متمیز باشه یعنی وضع خلاف داره. فرقی نداره با هر دو یکیه. فقط بطل اذن ان یکون محل المعقولات من الجسم شیئا غیر منقسم. صورت اول باطل شد که محل معقولات از جسم شیء غیر منقسم باشه. صورت اول رو به دو فرض تقسیم کردیم، هر دو فرض رو باطل کردیم. وقتی هر دو فرض باطل شد، صورت اول باطل شد. پس ثابت شد که ما صورت معقولمون در غیر منقسم نقش نبسته. حالا باید بحث دوم رو شروع کنیم که صورت معقولمون آیا در منقسم نقش بسته یا نبسته. فبقی ان یکون محلها من الجسم شیئا منقسما، باقی مون اون صورت دوم که محل این صورت از جسم، ما که قبول نداریم که این صورت محل داشته باشه. حالا مماشاتن با شما میگیم ان کان محلها فی الجسم، اگر محلش در جسم باشه فرض میکنیم که محلش در جسمه، اگر محلش در جسم باشه محلش باید شیء منقسم باشه، چون شیء غیر منقسم که دیدیم نشد، پس محلش رو شیء منقسم میگیریم ببینیم چی میشه. فلنفرض صورتا معقولتا فی شیء منقسم، فرض میکنیم صورت معقوله رو در شیء منقسم. فاذا فرزنا. خب ایشون میفرماید که اگر این صورت معقوله در شیء منقسم منتبع بشه، خود این صورت معقوله به تبع اون محل تقسیم میشه و این خودش محذور داره که صورت معقوله چون مجرده قابل تقسیم نیست و الان داره به تبع محل تقسیم میشه، اما این محذور ما ذکرش نمی کنیم، این واضحه ذکرش نمی کنیم، بلکه اینطوری میگیم، میگیم که این صورت که داره قسمت میشه آیا به دو جزء متشابه قسمت میشه یا به دو جزء غیر متشابه قسمت میشه؟ خالی از این دو صورت نیست. این صورت معقوله که به تبع محل قسمت میشه و لااقل دارای دو جزء میشه، یا دارای دو جزء متشابه میشه یا دارای دو جزء غیر متشابه میشه. پس در این صورت هم دو فرض داریم، در این صورت هم که صورت معقوله در محل منقسم منتبع شده باشه دو فرض داریم. یک فرض اینه که صورت به تبع محل تقسیم بشه به دو جزء متشابه، و یک فرض اینه که صورت به تبع محل تقسیم بشه به دو جزء غیر متشابه. دو جزء متشابه رو از همین خط دوم همین صفحه شروع میکنیم و دو جزء غیر متشابه رو از خط دهم همین صفحه شروع میکنیم، که از خط دهم شروع میکنیم تا تقریبا اواخر دلیل. پس الان بحثمون در جایی است که صورت معقوله تقسیم شده باشه به دو جزء متشابه. در این فرض ایشون سه فرض میکنند، سه فرض. یک فرض اینه که بگیم، یعنی سه جور ممکنه ما حرف بزنیم. یکی این که بگیم هر جزئی عین کله، هر کدوم از این دو جزء متشابه عین کل، یعنی اون صورت معقوله هستند. یک حرف اینه که بگیم این دو تا جزء غیر از اون صورت معقوله، یعنی غیر از اون کلند و کلم غیر از این دو جزئه، اما غیریت به این معنا که کل ماهیتی است جدای از ماهیتی که این دو جزء دارند. این دو گفته. گفته سوم اینه که بگیم این دو جزء غیر از کلند، کلم غیر از این دو جزئه، اما غیر از این دو جزء نیست در صورت و ماهیت، بلکه غیر از این دو جزء است در مقدار و شکل. یعنی این دو جزء کوچیک بودن، حالا که کنار هم قرار گرفتن کلی رو که بزرگه تشکیل دادن. پس کل اختلاف صورت با این دو جزء نداره، اختلاف ماهیت نداره، فقط اختلاف در مقدار داره. خلاصه این سه گفته اینه که اول اینه که میگیم کل عین جزء نیست. من اون سه فرضی رو که ذکر کردم به ترتیب مصنف ذکر نکردم، عمدنم ذکر نکردم، حالا میخوام به ترتیب مصنف ذکر کنم، به ترتیبی که مصنف ذکر کرده ذکر کنم، چون به همون ترتیب که عرض کردم اگر تو ذهن بیاد روشن‌تره که اول بگیم یا کل و جزء عین همند یا غیر همند. اگر غیر هم باشند یا کل صورتن و ماهیتن غیر از جزئه یا مقدارن و شکلن غیر از جزئه. این غیر از این سفرز نداریم، همین سفرزیشون مطرح میکنه. حالا به ترتیبی که خودشون میگن الان ذکر میکنم. ابتدایشون میفرمان که کل غیر از دو جزئه، صورتن غیر از دو جزئه، ماهیتن غیر از دو جزئه. بعد وارد اون فرض بعدی میشن که کل شکلن و مقدارن غیر از دو جزئه، ولی صورتن فرقی با دو جزء نداره. بعد وارد اون گفته سوم میشن که کل عین اون دو جزئه و اون دو جزء عین کله. بر هر یکی از این سه گفته اشکال میکنن. وقتی هر سه باطل شدن، اصل فرض ما باطل میشه که صورت معقوله دارای دو جزء متشابه باشه. صورت معقول اگر بخواد دارای دو جزء متشابه باشه، یکی از این سه حالت درش رخ میده. هر سه باطلن، پس این که صورت معقوله دارای دو جزء متشابه باشه باطل میشه و این فرض اولمون باطل میشه. باید وارد فرض دوم بشیم. خب حالا اون حالت اول که بگیم کل غیر از جزء است صورتن و ماهیتن، اشکالش اینه که دو جزء متشابهند. متشابهند یعنی از یک نوعن، یعنی یک ماهیتن، یعنی یک صورتند. اینا چگونه وقتی کنار هم قرار میگیرند صورت ثالثی رو که غیر از خودشون تشکیل میدن؟ این غلطه. نمیشه دو جزئی که یک ماهیت داشته باشن کنار هم قرار بگیرن و سومی رو که غیر از خودشون تشکیل بدن. مثلا این جزء آبه، اون جزء هم آبه، هر دو صورت آبی دارن، بیان کنار هم قرار بگیرن در هم مخلوط بشن صورت دیگه پیدا کنن، این ممکن نیست. بازم صورت کل همون صورت جزه. پس این فرض باطل میشه که بگیم کل ما صورتن و ماهیتن غیر از این دو جزه. وارد فرض دوم میشیم که بگیم کل غیر از دو جز است مقدارن نه صورتن. مثلا این دوتا آب که صورتشون یکیه، وقتی کنار هم قرار میگیرن و مجتمع میشن کل رو تشکیل میدن، مقدارشون اضافه میشه، شکلشون عوض میشه. این اگه بگیم ایرادی نداره، کل میتونه با دو جزءش فرق داشته باشه شکلن و مقدارن، اما دوتا اشکال دیگه داره، دوتا اشکال دیگه وارد میشه. اشکال قبلی وارد نمیشه، دو اشکال دیگه وارد میشه. اشکال اول این که همه معقولات ما چنین نیستند که دارای شکل و مقدار باشند. تا ما دو جزء براشون تشکیل بدیم، این دو جزء کنار هم اضافه کنیم، شکلش عوض بشه یا مقدارش عوض بشه، اصلا مقدار و شکل نداره. مثلا شما وجود رو تعقل کنید، وجود نه مقدار داره نه شکل داره. وحدت رو تعقل کنید، نه مقدار داره نه شکل داره. اینو اگر هم تقسیم بکنید، دو جزءش رو بخواد کنار هم قرار بدید، اختلاف در شکل و اختلاف در مقدار حاصل نمیشه. نمیتونید بگید کلی به وجود آمد که با جزء در شکل و مقدار اختلاف داشت. این اشکال اول. اشکال دوم، اگر شما در این صورت معقوله مقدار و شکل رو لحاظ میکنید، با توجه به این که مقدار و شکل از لواحق ماده است، پس صورت معقوله رو به طور کامل از لواحق ماده برهنه نکردید. یعنی این صورت صورت معقوله نشده، صورت خیالیه، پس از فرض بیرون رفتید. فرض ما اینه که صورت صورت معقوله باشه، یعنی از ماده و لواحق ماده به طور تام مجرد بشه، یعنی نه شکل داشته باشه نه مقدار داشته باشه. شما الان دارین صورت رو تقسیم میکنید به دو قسم، بعد میگید این دو قسم وقتی کنار هم بیاد تزاید در مقدار به وجود میاد. اگر تزاید در مقدار به وجود میاد، پس این صورت دارای مقداره. اگر دارای مقداره، تجدید تام پیدا نکرده، و وقتی تجدید تام پیدا نکرده معقول نیست، متخیله، از فرض بیرون رفتی. این اشکال حالت دوم. دو تا اشکال کردیم که کل غیر از جزء باشد شکلن و مقدارن. گفتیم این ممکنه، اما اولا همه جایی نیست، ثانیا مستلزم اینه که صورت معقوله معقوله نباشه، متخیله باشه. میام سر حالت سوم که بگیم کل عین جزءه، جزء عین کله. اینو ایشون میگه باطل. اصلا این باطله، از دو جهت باطله. یکی این که اگر این جزء، یعنی جزء الف، عین کل باشه، جزء ب باید عین کل باشه، نه داخل در کل، و خود همین جزء الف هم نباید داخل در کل باشه، در حالی که ما میگیم داخل در کله، یعنی کل از این دوتا تشکیل میشه، پس هر کدوم از اینا داخل در کله. داخل بودن با عینیت نمیسازه. اگر هر جزئی عین کله، خود اون جزء نمیتونه داخل در کل باشه، جزء دیگه هم نمیتونه داخل در کل باشه، در حالی که هر یک از دو جزء داخل در کلن، پس عین کل نیستن. این یک اشکال. اشکال دوم، اگر این جزء الف عین کله، جزء ب هم عین کله، این دو تا جزء عین شیء واحدن، پس خود این دو جزء هم عین همند. چون دو چیزی که عین شیء سوم باشند، اون دو چیز هم عین هم. پس اینطور شد که اگر ما جزء رو عین کل بگیریم و کل رو عین جزء بگیریم، اولا داخل بودن جزء در کل بی مفهوم میشه، ثانیا خارج بودن هر جزء از جزء دیگه بی مفهوم میشه. ما اینو داریم که هر جزئی داخل در کله، و داریم که هر جزئی خارج از جزء دیگه است. هر دو مطلب باطل میشه اگر شما بگید که جزء عین کله و کل عین جزءه، در حالی که مسلم درسته که جزء داخل در کله، و مسلم درسته که جزء خارج از جزءه. نتیجه میگیریم پس اینکه جزء عین کل باشه و کل عین جزء باشه باطله. البته به این صورتی که عرض شد ایشون بیان نکردن، ولی خب با این مطلبی که از خارج گفته شد بیان ایشون روشن میشه. فلنفر صورتا معقوله فی شیء منقسم، فاذا فرضنا في الشيء المنقسم اقساما، اگر فرض کنیم در شیء منقسم اقسامی رو، اگر فرض کنیم در شیء منقسم اقسامی رو، عرض یعنی اگر ما اون شیء منقسم رو که محله قسمتش کنیم، قسمت بالفرض، حالا لازم نیست قسمت بالفعل باشه، قسمت بالفرض، عرض الصورت ان تنقسم، صورتی هم که حال در این محله قسمت میشه، اگر قسمت اون محل بالفعل باشه قسمت صورت هم بالفعله، اگر قسمت اون محل بالفرض باشه قسمت محل صورت هم بالفرضه. فهینئذن، در این هنگامی که این صورت تقسیم شد، لا یخلو اما ان یکون الجزآن متشابهین او غیر متشابهین، یا این دو جزئی که برای این صورت هست یا دو جزء متشابهند، یعنی نوعشون و ماهیتشون یکیه، یا غیر متشابهند، در نوع و ماهیت تفاوت دارن. فاین کانا متشابهین، اشکال ما اینه که فکیف یجتمع منهما ما لیس هما، چگونه جمع می شود از این دو جزء اون کلی که لیس هما، چون کل باید غیر از جزء باشه، در این فرضی که داریم میگیم فرض اوله ها، که کل صورتن و ماهیتن غیر از جزئه. مصنف میگه چجوری از این دو جزئی که هر دو یک صورت دارند کلی که غیر از این دوتاست تشکیل میشه، کل باید غیر از این دوتا باشه. اگر دو صورت متشابهند، اگر دو جزء متشابهند، چگونه کلی رو که غیر از خودشونه تشکیل میدن؟ فاین کانا متشابهین فکیف یجتمع منهما، چگونه جمع میشه از این دوتا ما لیس هما، یعنی کلی که هیچ کدوم از این دوتا نیست، با هر دوشون فرق داره. چرا میگی لیس هما؟ از الکل من حیث هو و کلون لیس هو و الجز، کل با جز فرق داره، کل صورتن و ماهیتن غیر از جزه. الا ان یکون، وارد فرض دوم میشه که بگید اختلاف کل با اجزا نه اختلاف صورت در صورته، بلکه اختلاف در مقدار و شکله، دو تا اشکال میکنه. الا ان یکون ذالک الکل شیئی که یحصل من الجزئین اما من جهت زیادت فی المقدار او زیادت فی العدد لا من جهت صورت، کل از این دو جزء حاصل میشه، اما با این اختلاف که زیاده در مقدار پیدا میشه، نه یا زیاده در عدد پیدا میشه، نه اینکه از جهت صورت اختلافی پیدا بشه. کل با دو جزء از جهت صورت اختلاف نداره، از جهت زیاده در مقدار یا زیاده در عدد اختلاف داره. زیاده در مقدار در صورتی است که دو جزء در هم فرو برند و تداخل کنند، اما زیاده در عدد در صورتی است که دو جزء کنار هم قرار بگیرن، به هم پیوند پیدا کنن، زیاده در عدد میشه. مثلا اگر آب باشه و هم تو هم بریزی میشون دو جزء آبو، زیاده در مقدار میشه. اما اگر فرض کنید که ما دو تا شیء متفصل داشته باشیم که در هم فرو نرند و با هم یکی نشن، کنار هم بچسبونیمشون، زیاده در عدد میشه. کلی تشکیل میشه که زیاده در عدد میشه، یعنی مشتمل بر دو تاست، کلی که مشتمل بر دوه. فهین ازن، حالا دو تا اشکالو میگیم. نه، دو تا اشکالو نمیگیم، هنوز دنبال مطلبه، دنبال فرضه. فهین ازن تکون و صورت المعقوله شکلا ما او عدم ما، در این هنگامی که اون کل فرقش با اجزا در زیاده باشه، تکون و صورت معقوله شکل ما و عدد ما. صورت معقوله شکلیست یا عددیست؟ منظور نیست که خود مفهوم شکل صورت معقول ماست، اینه توجه کنید. نمیخوام بگیم شکل یا عدد، مفهوم شکل یا مفهوم عدد رو ما تعقل کردیم و صورت معقوله ما عبارت هست از شکل یا عدد. میخوام بگیم صورت معقوله ما دارای شکله یا دارای عدده. از عبارت بعدی هم این مطلب پیداست. ولیس کل صورت معقوله به شکل او عدد، این اشکال اوله. دو تا اشکال حالا ذکر میکنن. لیس کل صورت معقوله به شکل او عدد، یعنی هر صورت معقوله دارای شکل یا دارای عدد نیست. اینطور نیست که هر صورت معقوله شکل داشته باشه، عدد داشته باشه. یکی از صور معقوله ما صورت وحدته، یکی صورت وجوده. اینا نه شکل دارن نه عدد دارن. اشکال اول. اشکال دوم. و تصیر و حین ازن از صورتو خیالیتا لا معقولتا، در این هنگامی که این صورت دارای شکل دارای عدد، یعنی خالی از لواحق ماده نیست، صورت صورت خیالی است نه صورت معقوله، چون صورت معقوله باید از تمام لواحق ماده خالی باشه، همونطوری که از خود ماده خالیه. صورت خیالی است که اجازه داره با لواحق ماده همراه باشه. و انت تعلم به حالت سوم اشاره میکنه، که حالا اگر کسی اینطور اعتراض کنه که نه، ما میگیم اون کل، ما نمیگیم کل با اجزا صورتن متفاوتند، تا شما اشکال اول بگید، و نمیگیم کل با اجزا مقدارن و شکلن متفاوتن، تا اشکال دوم رو بگید، بلکه میگیم کل این اجزاست و اجزا این کله، میگه انت تعلم شین هفت غلطه. و انت تعلم انه لیس یمکن ان یقال، نمیتونیم بگیم که کل واحد من الجزئین هو به عین کل، نمیتونیم بگیم هر یک از دو جزء عین کله. چرا؟ چون دو اشکال داره. کیفه، چگونه میتونیم این حرفو بزنیم در حالی که این دو مطلب رو داریم، که اسانی یعنی جزء دیگر داخل است در معنای کل یک، خارج است از معنای جزء دیگر دو. این دو تا مطلب رو ما داریم که هر جزئی داخل در معنای کله و هر جزئی خارج از جزء دیگره. این دو تا با عینیت للکل نمی‌سازن، چون اگر دو تا جزء عین کل باشن و کل عین دو جزء باشن، اولا نمیتونیم بگیم جزء داخل در کله، بلکه باید بگیم جزء عین کله، نه داخل در کل. ثانیا نمیتونیم بگیم این جزء با اون جزء فرق داره و خارج از اونه. چرا؟ چون هر دو جزء عین اون کلند، پس این همه هم هستند، نمیتونن خارج از هم باشن. فمن البین الواضح، واضح هست که ان الواحد من هما وحده لیس یدل علی نفس معنی تمام. این دنباله اعتراضه. اگر هر یک از دو جزء عین کل بود، باید همونطور که کل تمام مراد رو میرسوند، هر یک از دو جزء هم تمام مراد رو برسونه، در حالی که ضروری و بدیهی است که هر جزئی به تنهایی معنای کل رو به تمام نمیتونه افاده کنه. فمن البین الواضح، که یکی از این دو جزء به تنهایی دلالت نمی کند بر تمام معنا بر نفس معنای تمام، یعنی بر تمام معنای کل. اگر جز عین کل بود باید بر تمام معنای کل دلالت میکرد، در حالی که هر یک از دو جز بر تمام معنای کل دلالت نمیکنند، بر جز دلالت میکنند. این عبارت رو دقت کردیم که ان الواحد منهما وحده خونده، وحده قید شد برای واحد، یعنی هر یک به تنهایی. میتونیم عبارت رو اینطور بخونیم: فمن البین الواضح ان الواحد منهما وحده، یعنی معهده و به معنای معسل ازا نصب میده، ان الواحد منها وحده یعنی معهده، هر یک از این دو جز با حدی که داره، یعنی بدون اینکه جز دیگه بهش بچسبه، خودش علاهده با حدی که داره، لیسه یدل علی نفس معنی تمام، دلالت بر معنای تمام نمی کنه. بله اگر یکی دیگر رو بهش بچسبونید که حدشو از بین ببرید، دوتا با هم بشن دلالت بر معنای تمام می کنن. اما خود این و حدش، یعنی با حدش، نمی تونه دلالت بر معنای تمام بکنه. این معنای دوم معنای خوبیه و استاد این معنای دوم رو تعیینن اصرار داشتن که قبول کنید و معنای وحده رو قبول نداشتن اصلا، ولی ظاهرا معنای وحده هم درسته، هر دو خوبه. وحده روونتره ولی هر دوش درسته ظاهرا. و این کانا غیر متشابهین، اگر این دو جز متشابه نباشند، خب وارد فرض دوم میشیم. فرض اولمون این بود که صورت معقوله قسمت بشه به دو جزء متشابه. در این فرض دیدید که اشکال کردیم، بعد مجدد حالت دیگری رو فرض کردیم، بر اونم اشکال کردیم، بعد معترض گفت هیچ کدوم از اون دو حالت قبل نباشه، حالت سوم باشه، بر اونم اشکال کردیم. که در خارج وقتی دستبندی شد مطلب، روشن شد که سه حالته، در هر سه حالت اشکاله. حالا وارد فرض دوم میشیم. در فرض دوم میگیم که اجزا تقسیم میشن، اما صورت تقسیم میشه اما به دو جزء غیر متشابه. دقت کنید ایشون میگه دو جزء غیر متشابه منحصر در جنس و فصله. دو جزء غیر متشابه منحصر در جنس و فصله، یعنی شما اگر چیزی رو بخواد تقسیم میکنید به دو جزئی که ماهیتاً فرق داشته باشن، تقسیمشون میکنید به جنس و فصل، تقسیمش میکنید به جنس و فصل. آب اگه بخواد مثلا تقسیم کنید، اگر آب رو بخواد تقسیم کنید به دو جز، این دو جز متشابه هند، این دو جز متشابه هند، اونم آب اینم آب، صورتن یکی هند. وقتی صورتن متفاوتن که یکی جنس آب باشه یکی فصل آب باشه، پس صورت معقوله وقتی دارای دو جزه غیر متشابه میشه که تقسیم بشه به جنس و فصلش. خب حالا میخوایم ببینیم که صورت معقوله در محل مادی نقش بست و تقسیم شد. تقسیم شد یعنی چی؟ یعنی جنسش در یک قسمت از این محل قرار گرفت، فصلش در یک قسمت از این محل قرار گرفت، چون تقسیم شد به دو جزء غیر متشابه و دو جزء غیر متشابه هم عبارت بودن از جنس و فصل. پس وقتی این صورت در محل قرار گرفت و به تبع محل تقسیم شد، جزئیش در این قسمت از محل قرار میگیره، جزئیش در اون قسمت از محل، یعنی جنسش در قسمتی فصلش در قسمتی قرار میگیره. حالا که فرض بحث رو متوجه شدید، میگیم که بر این فرض چهار اشکال وارد میشه، بر این فرض چهار اشکال وارد میشه و ثابت میشه که این فرضم باطله. یعنی این که صورت تقسیم بشه به دو جزء غیر متشابه، قبلا گفتیم تقسیمش به دو جزء متشابه باطله، حالا با چهار دلیل ثابت میکنیم که تقسیمش به دو جزء غیر متشابه هم باطله. پس نتیجه میگیم که کلن تقسیمش باطله، چه تقسیم به دو جزء متشابه چه تقسیم به دو جزء غیر متشابه باطله، پس تقسیم شدن صورت باطله. یعنی صورت نمیتونه در جسم منقسم، در محل منقسم قرار بگیره، همونطور که قبلا گفتیم نمیتونه در محل غیر منقسم قرار بگیره و به این ترتیب دلیل تموم میشه. یعنی نتونست صورت در محل منقسم قرار بگیره نه در محل غیر منقسم قرار بگیره، خارج از این دو تا هم که نداریم، پس اصلا محل نداره صورت، محل نداره صورت. وقتی یعنی صورت محلش منقسم یا غیر منقسم نیست، و جسم یا منقسمه یا غیر منقسمه، پس صورت محلش جسم نیست. یعنی صورت محلش نفسه و نفس مجرده. آخر دلیل رو دوباره تکرار میکنیم، خود ایشون هم تکرار میکنن تمام این دلیل رو، چون دلیل بسیار مشکلی بود و دلیل طولانی بود، آخر سر خلاصه گیری میکنن خودشون. خب پس فرض بحث رو میخونیم، بعد چهار تا اشکالش رو وارد میکنیم. و این کان و غیر متشابهین، اگر اون دو قسمی که صورت پیدا کرده بود، صورت بعد از تقسیم پیدا کرده بود، اگر این دو قسم غیر متشابه باشن، فلینظر کیفه یمکن ان یکون ذلک، باید نظر کنیم که چگونه میشه که یک صورت به دو جزء غیر متشابه تقسیم بشه. اینو الان بیان میکنیم که فقط منحصرا به این صورت میشه که یکی جنس باشه یکی فصل باشه. فلینظر کیفه یمکن ان یکون ذلک، یعنی ان یتحقق ذلک، و کیفه یمکن ان تکون للصوره المعقوله اجزای غیر متشابه. اینو باید ببینیم که چه جوری ممکنه. فإنه ليس يمكن، بیان اینه که میخواد بگن دو جزء غیر متشابه چجوری تصور میشه و کجا هست. ليس يمكن ان تكون الاجزاء غیر المتشابهه، مگر اجزای حدی که عبارت از اجناس فصول هستن. اجزای غیر متشابه منحصرن در اجناس فصول، یعنی جنس و فصلن که دو جزء غیر متشابهن برای این صورت. خب حالا این فرض ما بود. و تلزم من هازا محالاتون، از این فرض ما چهار محال لازم میاد. محال اول منها، محال دوم خط 16 هم ولأنه لیس یمکن، محال سوم خط آخر یعنی 22 و ایزن که ورق میزنیم، محال چهارم صفحه 190 خط هفتم و ایزن لیس کل معقول یمکن. به خط دهم که میرسیم دلیل تموم میشه. از فایزن لیس یمکن ان تکون خلاصه گیری دلیل تا آخر بحث. تا خط 17 هم ولنا ان نبرهن علی هذا به برهان آخر، البته تا خط 15 هم. خط 15 هم بازی مطلب دیگه است که بعدا ان شاء الله توضیحش میرسیم. محال اول، توجه کنید فرض ما این بود که محل منقسم شده، محل منقسم میشه، به تبع محل صورت منقسم میشه، اما صورت منقسم میشه به دو جزء غیر متشابه یعنی به جنس و فصل. این فرض ماست. حالا محال اول، محال اول اینه که این محل جسمه و هر جسمی قابل انقسام است به اقسام بی نهایت، قابل انقسامه به اقسام بی نهایت، یعنی دارای اقسام غیر متناهی است بالقوه، ولو دارای اقسام غیر متناهی بالفعل نیست، ولی دارای اقسام غیر متناهی بالقوه است. یعنی بالقوه میتونیم براش اقسام غیر متناهی تشکیل بدیم، چه اقسام خارجی و چه حتی اقسام وهمی، که جایی میرسیم که دیگه خارجا نمیتونیم این جسم تقسیم کنیم، وهما تقسیمش میکنیم. پس جسم هیچ وقت تقسیمش توقف نمیکنه، بنابراین دارای اقسام غیر متناهی بالقوه میشه. اگر جسم یعنی محل دارای اقسام غیر متناهی بالقوه میشه، این حالم که به تبع او میخواد قسمت بشه باید دارای اقسام غیر متناهی بالقوه بشه، چون حالم میشه تابع محل. اگر محل دارای چنین اقسامی هست، حالم باید دارای چنین اقسامی باشه. اقسام حال چی بودن؟ جنس و فصل بودن. پس لازم میاد که این صورت معقوله دارای جنس و فصل غیر متناهی بالقوه باشه، در حالی که هر شیئی دارای یک جنس و فصل بیشتر نیست. هیچ شیئی ممکن نیست دارای اجناس و فصول غیر متناهی بالقوه باشه، همونطور که ممکن نیست دارای اجناس و فصول غیر متناهی بالفعل باشه. اصلا اجناس و فصول غیر متناهی نداره، چه بالفعل چه بالقوه. فصول بعیده، اجناس همه در فصل قریب داخلن، همه در فصل در جنس قریب داخلن، ولذا شما همون اعتبار بکنید، یعنی تقسیم بکنید. این نه، تقسیم یه چیز دیگه میشه، تقسیم نمیشه، نه اونا اندراجه، تقسیم نمیشه.
یه اشکال دیگه ای مثلا نداره که محل که تقسیم جنس مثلا این جنس فصل اومده به این محل چه مرجعی هست که مثلا رو اون قسمت جنس اومده و روی قسمت چه مرجعی
هست؟ حالا شاید شما به اشکال سوم نظر دارید، اونو بعدم بحث میکنیم. شاید به اشکال سوم نظرتون باشه که اشکالی میاد، اشکال سوم یه چیزی هست. بله شاید بیاد، یعنی نظر شما احتمالاً با اشکال سوم تطبیق میکنه. حالا میخونیم ان شاء الله روشن میشه، اگر غیر از اون بود مجدد تکرار کنید، ولی ظاهراً همونه. البته هیچ ایرادی نداره که جنس تو این قسمت بیفته تو اون فصل تو اون قسمت یا به عکس بیفته. بله ما نمیخوام بگیم که در کدام قسمت منتبه شده که شما بگید مرجح نداره. نمیخوام بگیم در کدام قسمت منتبه شده، میخوام بگیم یک قسمت مال جنسی، یک قسمت مال فصل، حالا هر کدام هست تعیین نمیکنیم. اگه تعیین کرده بودیم شما میگفتین مرجعش کن، اما تعیین نمیکنیم. حالا شاید نظر شما به اشکال سوم باشه که اون یه مسئله دیگه است، بعدا میرسیم. اما اگه فقط صرفا برای ترجیح میگید، ما میگیم نه تعیین نکردیم که دنبال مرجع بگردیم، محل جنس یا محل فصل رو تعیین نکردیم که بگید به چه مرجع این محل و محل جنس قرار دادید و به چه مرجع اون محل و محل فصل قرار دادید. ما تعیین نمیکنیم، میگیم بالاخره محل میخوان در یه محل جنس یا یه محل فصل، تعیین هم نمی کنیم کدام، پس مراجعه هم لازم نداریم. حالا این اشکال اول رو بخونیم، روشنه که اشکال اول منها. خب وقتی میگن منها بعدش باید بگن و منها و منها و منها، چهارتا رو باید و منها بگن. نه اینجور ایشون نمیارن، به این عبارت نمیارن. یکی از اون اشکالات و محالات این است که هر جزی از جسم قبول میکند قسمت را ایزن، یعنی همونطور که خود جسم ایزن، یعنی همونطور که خود جسم قابل قسمت بود، هر جزی از این جسم هم قابل قسمته قبولاً غیر متناهی. فیجب، خب فل قوه قبولاً غیر متناهی، یعنی قوتاً قابل انقسامات لایتناهاست. اگر محل انقسامات لایتناها داره، اقسام لایتناها بالقوه داره، فیجب که حالم دارای اقسام غیر متناهی بالقوه باشه، ولی حال اقسامش عبارت از جنس و فصول بودن. فیجب ان تکون الاجناس والفصول فی القوه غیر متناهیه، باید اجناس و فصول قوتا غیر متناهی باشن. و هذا محال، زیرا که وقت صحه که اجناس و فصول ذاتی برای یک شی در قوه غیر متناهی نیست، همونطور که بالفعل غیر متناهی نیست، نه قوتا غیر متناهی است نه بالفعل. اجناس ذاتی، اجناس فصول ذاتی، نه اجناس فصول اعتباری، اون که به دست ماست. مثلا فرض کنید اشیایی هستن که جنس و فصل ندارن، بسیطن، ما براشون جنس و فصل اعتبار میکنیم، خب این به ید ماست، میتونیم براشون بی‌نهایت اعتبار کنیم، اون اشکالی نداره. اشکال در اجناس فصول ذاتیه، اونا بیش از یکی نمیتونن باشن، لااقل متناهی غیر متناهی نمیتونن باشن، نه بالقوه نه بالفعل. این اشکال اول. اما اشکال دوم، دلیل دومو چون ظاهرا نمیتونیم تمومش کنیم، به جلسه بعد موکول میکنیم. والحمدلله رب العالمین.